ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد واکنش حکومت افغانستان به بیانات رئیس جمهور ایران در رابطه با بندهای آب افغانستان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
حکومت افغانستان اظهارات رئیس جمهور ایران در مورد بندهای آب افغانستان را بیجا می‌خواند. کشته شدن حدود 60 مخالف مسلح در جریان عملیات خاص در ولایت کندوز و صدر اعظم پاکستان وارد دوشنبه مرکز تاجیکستان شده است، جایی که در آن در مورد افغانستان صحبت‌های خواهد داشت. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد احداث بندهای آب در افغانستان را بی جا خوانده است. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان بر اساس قوانین بین المللی آب حق دارد از آبهایش به نفع ملت استفاده کند.
لازموش تر ټول کمترین حق دا دی چې له خپلو اوبو څخه د ځان په ګټه کار واخلو. دغه ډول څرګندونې هر څوک چې کوي بې ځایه څرګندونې دي.
این مسئله بعد از آن ایراد شد که حسن روحانی رئیس جمهور ایران اخیراً در کنفرانس در تهران گفت در برابر احداث بندهای آب کجکی، سلما و کمال خان در افغانستان بی تفاوت بودن نمی تواند. فرقه عملیات‌های خاص اردوی ملی می‌گوید در جریان عملیات نیروهای کماندو در بلوسوالی‌های تلبکه و انگورباغ ولایت کندوز 58 مخالف مسلح کشته شده و 33 تن دیگر جراحت برداشتند. در اعلامیه قوای عملیات‌های خاص آمده است که کشته شدگان شامل قاری حسن قماندان قطعه سرخ طالبان، مولوی نقیب الله بلوسوال نامنهاد اشکمشد تخار، قاری عبید یک قماندان دیگر محلی طالبان و همچنان دو قماندان پاکستانی طالب به نام های منصور و ملا شاملند. گفته شده است که این عملیات به حمایت نیروهای هوایی افغان انجام شده است. در مورد تلفات قوای افغان در اعلامیه چیز گفتن نشده. حداقل 2 تن در یک حمله راکتی در مربوطات حوزه 5 امنیتی کابل کشته شدند. کبیر احمد برمگ آمر حوزه 5 امنیتی به رادیو آزادی گفت که یکی از این راکت ها بر یک خانه اصابت کرده که یک زن و یک طفل را کشته است.
جات ابتدایی شیرینی هست که راکت شاتکی بوده در خانه در یک منزل اصابت کرده. 2 نفر شهید داره که یک خانم از یک طفل یک نفر مجروح.
برمک افزود راکت دوم دورتر از این خانه اصابت کرده ولی منفجر نشده است. آل هم چند خبره از جهان. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در یک دیدار رسمی 2 روزه وارد دوشنبه مرکز تاجیکستان شده است. قاهر رسول زاده صدر اعظم تاجیکستان و شمار دیگر از مقامات این کشور از آقای شریف در میدان هوایی بین المللی دوشنبه استقبال کردند. انتظار می رود شریف فردا با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و همتای تاجیکیش امام علی رحمان ملاقات کند. وزارت خارجه تاجیکستان می گوید این نشست 3 جانبه روی مشارکت سیاسی، مسائل اقتصادی و مبارزه مشترک بر ضد تروریسم و امنیت بین المللی متمرکز خواهد بود. تأکید عمده در مسائل اقتصادی روی تجارت و سرمایه گذاری در بخش های انرژی، ترانسپورت، زیربناها و افزایش تماس های تجارتی بین 3 کشور متمرکز خواهد بود. دور 5 مذاکرات دیپلماتان روسیه، ایران، ترکیه و آمریکا برای صلح سوریه در آستانه مرکز قزاقستان امروز ادامه دارد. در این جلسه نمایندگان حکومت سوریه و شماری از گروه‌های اپوزیسیون شرکت دارند. وزارت خارجه قزاقستان گفته است در جلسه امروز شماری از نمایندگان گروه‌های مسلح اپوزیسیون سوریه به شمول نمایندگان جبهات شمال و جنوب نیز شرکت دارند. قابل ذکر است که مذاکرات آستانه که به حمایت روسیه، ترکیه و ایران دایر می شود، مجزا از جلسات ژنو است که به حمایت ملل متحد دایر می شوند. وزارت خارجه هلند می گوید مظنونین سقوط یک طیاره مالزیایی در شرق اوکراین قرار است در یک محکمه هلند محاکمه شوند. وزارت خارجه هلند از این مظنونین نام نبرد. در حادثه سقوط طیاره خطوط هوایی مالزیا در جولای سال 2014 حدود 300 تن از ابد کشور جهان کشته شدند. یک کمیته تحقیقاتی بین المللی در سال 2016 دریافت که این تیاره از اثر اصابت یک راکت پرتاب شده توسط جدایی طلبان شرق اوکراین سقوط کرده بود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید سخنان رئیس جمهور ایران در رابطه با بند آب افغانستان بیجا می باشد.
از مرش تکول کمترین حق وعده جل خلو وسخه و تزان به کار و اخلو دقل اول سرگندونه هر چوب شکوی بیزای سرگندونی دی.
تحلیلگران در این مورد چی میگویند؟ یک تحلیلگر گفت
80% ما باید ایره مدیریت بکنیم، در 20% آبها وامیتنن مداخلات را بعد از مرزهای بین المللی داشته باشند.
بنیاد انتخابات آزاد میگوید کمیسیون شکایات ظرفیت بررسی تقلب‌های انتخاباتی را ندارد. در برخوردها در فاریاب 15 شورشی کشته و زخمی شدند. در اتریش برای جلوگیری از افزایش مهاجرین اقدامات جدی روی دست گرفته شده است. مشکلات بازاریابی برای تولید خربوزه در ولایت سرپل. پیام های صوتی شما در مورد گزارش امروز و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری را داریم.
یکی از حقوق بشری افراد و شهروندان افغانستان حق آزادی اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات است.
همچنان در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران را در پیوند به این که تهران در برابر ایجاد بندهای آب از سوی افغانستان بی تفاوت نخواهد ماند بیجا میخواند. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که حکومت افغانستان حق دارد بر بنیاد قوانین بین المللی از آبهای این کشور برای منافع ملتش بهره گیری کند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری میگوید حکومت افغانستان در چند سال گذشته نتوانسته است از منابع بخصوص آبهای این کشور بهره ببرد، اما اکنون برای این کار به گونه جدی اقدام کرده است. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیچ کس حق ندارد در برابر چنین برنامه‌های افغانستان موانع ایجاد کند. او میگوید این بیشتر از آن حق ما است که باید از آبهای کشور خود بهره ببریم. هر کسی که چنین سخنانی را به کار میبرد بیجاست. حکومت افغانستان حق دارد که از منابع خود برای منافع ملت خود استفاده کند و این از اولویت های ما است. ما در برابر چنین اظهار نظرها میتوانیم تنها این را بگوییم که آنها باید فکر کنند که چه میگویند. آزاد میگوید در حال حاضر 80% آبهای افغانستان به کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان میریزد. حکومت افغانستان آغاز کار بازسازی بند سلما در هرات که کار آن به پایان رسیده است، بازسازی بند کمالخان در نیمروز، ساخت بند کجکی در هلمند و همین گونه ساخت بندهای بخش آباد در فرا را از همین تلاش‌های حکومت افغانستان می‌خواند. سخنان رئیس جمهور ایران در حال واکنش حکومت افغانستان را به همراه شده که کابل بیشتر از هر زمان دیگر به حفظ آب‌های افغانستان تاکید می‌ورزد. با این همه یک روز پیش از این رئیس جمهور ایران گفته است که در برابر ایجاد بندهای آب از سوی افغانستان بی تفاوت مانده نمی توانند. حسن روحانی دیروز این موضوع را در کنفرانس بین المللی مبارزه با آلودگی خاک و دود و پیدا کردن راه‌های حل آن مطرح کرده است.
ما نمی توانیم در برابر آنچه محیط زیست ما را تخریب می کند بی تفاوت باشیم. احداث سدهای متعدد در افغانستان و بندها از کجکی، کمالخان، سلما و دیگر سدها و بندها در شمال جنوب افغانستان، بر استان خراسان ما، بر سیستان و بلوچستان ما تأثیر گذار است.
در این میان مجلس جرگه افغانستان این سخنان رئیس جمهور ایران را حساسیت برانگیز می‌خواند. از سوی دیگر شماری از کارشناسان سیاسی این سخنان رئیس جمهور ایران را خلاف قوانین بین المللی و عرف دیپلماتیک می‌خوانند و می‌گویند در آینده به چنین سخنان خلاف قوانین نباید پرداخته شود. بدیر صافی استاد حقوق در پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان روابط بین الملل می‌گوید بر بنیاد قوانین بین المللی آب حق طبیعی آن کشور است که از آن سرچشمه میگیرد و بیشتر آن در همان کشور ذخیره میگردد. رئیس جمهور ایران در حال به بندهای افغانستان اشاره میکند و از بی‌تفاوت نماندن در برابر این بندها سخن میزند که بیشتر مقامهای محلی جنوب غرب افغانستان ادعا کردند که ایران در برابر پروژه های بزرگ به ویژه بندهای افغانستان موانع ایجاد کرده و تلاش به جلوگیری از ساخت این بندها میکند. ادعایی که کارشناسان نیز به آن اشاره میکنند و میگویند یک بخش از نامنیهای افغانستان ریشه در مداخله های سوی ایران و پاکستان دارد که خواستند از چنین اوضاع بهره گیری بیشتر کنند. می شود از عمله مسلحانه بر قطعه محافظت عامه بند سلما که شب نخست عید رخ داد و در آن 10 تن از نگهبانان این بند جان باختند یاد کرد. حمله‌ای که مسئولیت آن را تاکنون کدام گروهی بر عهده نگرفته است. با این همه ریاست جمهوری افغانستان می گوید کار ساخت و ساز بندهای آب در حوزه جنوب غرب کشور ادامه دارد و افغانستان آماده است با در نظر داشت قوانین بین المللی برای ایران حق آب دهد.
شماری از کارشناسان حقوقی افغانستان نیز سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد آبهای افغانستان را مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان می دانند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به تازگی گفته است که ادامه ایجاد بندها در دریای هلمند برای آنان قابل تحمل نیست. فرشته ندا خبرنگار ما از کابل مصاحبه را با فیض محمد زلان کارشناس مسائل حقوقی انجام داده و نخست از وی در مورد اینکه آیا مداخله کشورهای همسایه به خصوص ایران به خاطر آبهای افغانستان نیست؟
بعد از 4 دهه نخست وزیر ایران مجبور میشه که همو تاکتیک هایی را که استعمال کرده بودن برای نارام ساختن افغانستان به نفع مدیریت آبهای خود همو را برملا بسازه. امی بسته که روحانی صاحب مطرح کرده اصلی دلیل جنگ داخلی افغانستان هستند. قرن 21 جنگ آب و اقلیم جهانی هستند. اگر ما توجه این مسائل نشیم جنگ های دیگر سر ما متحمل میشه.
سلامت باشین. میشه در رابطه به این بگوین که از لحاظ حقوقی آیا ایران حق داره که در مورد آب های افغانستان چنین سخنانی را بیان بکنه مقامات ایرانی؟
به هیچ صورت نه. ما همراه ایران به ارتباط مدیریت آب ها قراردادهای بین المللی و بین دولتی را داریم و به اساس حقوق بین الملل هر آن کشوری که سرچشمه آب داشته باشند مسئولیت مدیریت آب همچنان دارند. در جریان آب، در جریانات آب می توانند به نفع مردم خود، به نفع کشاورزی خود و به نفع محیط خود مداخلات را بکنند، بندهای آبی را بسازند، بندهای برقی را بسازند و مدیریت نهری را بکنند. بعد از او جریان آبی که داخل کشورهای دیگر میشن، او باقی مانده آبی که مثل که در پروگرام های دولتی افغانستان هم است که 80% ما باید را مدیریت بکنیم، در 20% آبها و میتونن مداخلات را بعد از مرزهای بین المللی داشته باشند. ایران کدام مسائل را که مطرح کردن نه تنها قوانین و حقوق بین الملل را زیر سوال میبرن، بلکه امو پیام دوستی و برادری که به حیث هم مذهب و هم مرز هستیم، امی مسائل هم زیر سوال میبره. ما میبینیم که مسائل را که روحانی صاحب مطرح میکنه مسائل خصمانه هستن که نیت ناپاک ایران به ارتباط افغانستان اظهار میکنه.
در عکس العمل با چنین سخنان کشورهای همسایه به خصوص ایران در رابطه با آبهای افغانستان، حکومت افغانستان چی اقدام میباید بکنه؟
اول این که حکومت افغانستان باید همه پروژه ها و پلان های مدیریت یادی را که دارن باید عملی بسازن. دومی که اگر اسنادی را داشته باشیم از طرف مداخلات ایران، از مرزهای ایران در مدیریت آبها، خصوصا در پروژه های سلما و بخش آباد و کمال خان، باید به ساختارهای بین المللی برده شود. تا
فیض محمد زلان، کارشناس مسائل حقوق، بود که در مورد بیانات رئیس جمهور ایران حسن روحانی در رابطه با آبهای افغانستان توضیحات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا می‌گوید کمیسیون شکایات انتخاباتی ظرفیت بررسی تقلب‌های انتخاباتی را ندارد. مسئولان تیفا اظهار می‌دارند بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که اختلافات شدید میان کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی موجود بوده و ظرفیت کافی برای پیشبرد امور در آن کمیسیون موجود می‌باشد. اما کمیسیون شکایات انتخاباتی یافته‌های تیفا را بی اساس خوانده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید بررسی های یک مایانا نشان میدهد که مشکلات جدی در کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود دارد. اختلافات شدید میان کمیشنران و اعضای دارالانشا، بی‌عدالتی در بخش تقرری ها، عدم اتحاد کارمندان از کمیشنران و نبود ظرفیت در کمیسیون شکایات انتخاباتی از جمله مشکلاتی هستند که برای تیفا نگران کننده میباشد. شمس راسخ، رئیس برنامه های تیفا، روز چهارشنبه هنگام ارائه بررسی های یک ماهه آن اداره گفت با در نظر داشت مشکلات در کمیسیون شکایات انتخاباتی امیدواری وجود ندارد که آن کمیسیون به تقلب‌های انتخاباتی رسیدگی کرده بتواند.
و در اختلافات در درون خود کمیشنرها هم متاسفانه دامنگیر کمیسیون شکایات انتخاباتی هست. یکی از موضوعات عمده بود که ما بهش رسیدیم. دیگه ظرفیت کمیسیون متاسفانه یکی از چالش‌های عمده دیگه هست که ما بدیده شک می‌نگریم به اینکه کمیسیون واقعا توانمندی از این داشته باشه که بتونه رسیدگی بکنه به صورت عادلانه و شفاف به شکایات انتخاباتی. پیش
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در حال این سخنان را بیان میکند که کمیسیون مستقل انتخابات با تازگی تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام کرده است. بر اساس اعلامیه کمیسیون انتخابات، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در ماه سرطان سال 1397 برگزار می شود. در این حال نگرانی های تیفا نشان می دهد که با در نظر داشت اقدامات لازم کمیسیون انتخابات و مشکلات موجود در کمیسیون شکایت انتخاباتی، این انتخابات به گونه شفاف برگزار نمی گردد. اما کمیسیون شکایت انتخاباتی بررسی های تیفا را بی اساس می داند. علیرضا روحانی، سخنگوی و کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیشنران این کمیسیون دارای ظرفیت بوده و به اساس شایستگی توظیف کردند.
اعضای جدید کمیسیون شکایت انتخاباتی افرادی هستند با سابقه روشن و هم تعهد لازم و هم تخصص لازم را بر این موضوع و به اصطلاح ماموریتی را که دارن در این زمینه شک و تردیدی نیست. خوشبختانه در موضوعات کلی اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی دارای موضوع واحدی است، برنامه‌های واحدی را داره.
بانک کمیسیون انتخاباتی تاکید نموده است که حکومت آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات پارلمانی دارد، اما تیفا میگوید حکومت باید به جای صحبت عملا اقدام نماید تا اعتماد مردم در مورد این پروسه بیشتر گردد. رادیو آزادی.
مقام های پلیس ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 15 شورشی در مربوطات ولسوالی قیصار این ولایت خبر می دهند. سخنگوی پلیس فاریاب عبدالکریم یورش به رادیو آزادی گفته است که این رویداد شب گذشته با حملات تهاجمی شورشیان طالب که بالای پوسته های امنیتی در ولسوالی قیصار حمله کردند به وقوع پیوسته است. جزئیات بیشتر موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها میشنوید.
نیمه شب گذشته حملات تهاجمی گروه طالبان در منطقه چیچکتوی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب توسط قوت‌های امنیتی مستقر در پوسته‌ها دفع و طرد شده است. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه درگیری‌های شدید به شمول یک سرگروه طالبان 7 شورشی مسلح کشته و 8 تن دیگر آنها زخمی شدند.
شب گذشته که مخالفین مسلح دولت حملات تهاجمی و گسترده را بالای پوسته های امنیتی ما واقع در منطقه چچکتوی ولسوالی قیصار آغاز نموده بودند که درگیری ها تقریبا 5 ساعت به درازا کشید. در جریان از این نبرد ها 7 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده که یکی از سرگروپانشان هم در بین از کشته شده هاست به نام حاجی مولوی کمال الدین که مشهور به فدایی است و همچنان 8 تن از مخالفین شدیداً جراحت برداشتند و با مقاومت نیروهای امنیتی عملشان کاملا دفع شد و مجبور به عقب نشینی شدند.
به گفته آقای یورش در جریان درگیری ها به نیروهای امنیتی هیچ گونه آسیبی نرسیده، اما به اثر اصابت مرمی طالبان یک تن از باشندگان محل جان باخته است. همچنان در یک رویداد دیگر 16 تن از نیروهای مربوط به خیزش مردمی از قریه قزل قشلاق ولسوالی خواجه‌سبزپوش فاریاب با سلاح و مهماتشان به گروه طالبان پیوستند. سخنگوی پلیس فاریاب با تایید این خبر در زمینه اظهار داشت:
تعداد 16 تن از نیروهای خیزش مردمی ما که اینا در قریه قزل قشلاق ولسوالی خواجه‌سبزپوش بودن و اینا بدبختانه شب گذشته فریب مخالفین خوردن، همراه با طالبان پیوستن.
از سوی هم به گفته مقام‌های محلی ولسوالی پشنکوت فاریاب شب گذشته 2 پوسته امنیتی مربوط به نیروهای مردمی در منطقه خشتپل آن ولسوالی به تصرف طالبان در آمده است. با این حال مقام‌های امنیتی فاریاب میگویند امروز عملیات وسیع را تحت نام نوید در شاهراه نمبر 1 که در مسیر آن ولسوالی‌های خواجه‌سبزپوش، شیرین تگاب، دولت آباد و اندخوی قرار دارد آغاز کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
اتریش در تلاش برای جلوگیری از ورود پناهجویان به این کشور اقدامات تازه را روی دست گرفته است. اتریش در نظر دارد تا پوسته های نظارتی و کنترلی را در سرحدات میان اتریش و ایتالیا به شمول گذرگاه سرحدی برنز ایجاد کند. ستار فروخ با جزئیات بیشتر.
اتریش در تلاش برای جلوگیری از سرازیر شدن پناهجویان از ایتالیا به اتریش 4 اراده و سایت زیرپوش را به سرحد میان دو کشور فرستاده است. مقام های وزارت دفاع اتریش به روز سه‌شنبه گفتند به زودی در سرحد میان اتریش و ایتالیا پوسته های نظارتی و کنترلی را افراز خواهند کرد. یک سخنگوی وزارت دفاع اتریش گفت پوسته کنترلی در گذرگاه سرحدی برنر نیز ایجاد خواهد شد. این در حال است که ایتالیا پارسال در برابر افراز پوسته از سوی اتریش در این منطقه هشدار داد و گفت این کار از مقررات اتحادیه اروپا در زمینه رفت و آمد آزاد تخطی به حساب می آید. هانس پیتر دوسکوزل وزیر دفاع اتریش به یک روزنامه اتریشی دیروز گفت انتظار دارد که مقررات نظارت و کنترل در سرحد به زودی به اجرا گذاشته شود. اردوی اتریش در 75 ساعت گذشته 750 سرباز به سرحد میان اتریش و ایتالیا فرستاده است تا در حوادث اضطراری کمک کنند. 80,000 پناهجو امسال خود را به ایتالیا رساندند. بسیاری از پناهجویان به وسیله قایق‌های کوچک وارد ایتالیا شدند تا از آنجا خود را به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسانند. اکثریت پناهجویانی که به ایتالیا و یا دیگر کشورهای اروپایی رسیدند شهروندان سوریه، افغانستان، عراق و لیبیان. ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی میگویند تعداد پناهجویان در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است. وزیران داخلی ایتالیا، جرمنی و فرانسه هفته جاری نشست را برای بحث روی مشکل ورود پناهجویان به ایتالیا در شهر پاریس برگزار کردند. این نشست پس از آن برگزار شد که ایتالیا هشدار داد که بنادرش را بر روی پناهجویان بسته می کند و کشتی های نجات را که پناهجویان را از لیبیا از طریق بحیره مدیترانه به سواحل ایتالیا انتقال می دهند توقف می دهد. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به روز شنبه گفت آنچه را در ایتالیا تماشا میکنند یک واقعیت دردناک است. گراندی افزود جامعه جهانی با ایتالیا در این وضعیت دشوار که به گفته او این کشور به آن روبروست و تعداد زیاد پناهجویان به سواحلش میرسند باید کمک بیشتر فراهم کند.
برنامه مربای مرچ پس از این روزهای شنبه در برنامه 9 صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود.
موسم حاصلبرداری خربوزه و تربوز در ولایت سرپل فرا رسیده، اما دهقین از نبود بازار فروش آن شکایت کرده. می گویند جنگ و درگیری در ولسوالی ها سبب شده تا کرایه موتر برای انتقال خربوزه بلند برود. اما مسئولان اداره زراعت ولایت سرپل اظهار می‌دارند امسال نسبت به سال گذشته حاصلات خربوزه و تربوز در این ولایت 30% افزایش یافته و دهقین از فروش آن ضرر نخواهند کرد. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
در ولایت سرپل هم مانند سایر ولایات شمال کشور موسم حاصل برداری محصولات زراعتی فرا رسیده است، اما دهقین این ولایت از نبود بازار فروش خربوزه و تربوز شکایت دارند. شماری از این دهقین به رادیو آزادی گفتند که در نتیجه جنگ و درگیری مخالفین مسلح با نیروهای دولتی در مسیر راه‌ها و کرایه بلند موتر در شرایط ناامن سبب شده تا دهقین متحمل خسارات مالی زیادی شوند. تاجدین دهقان که از ولسوالی سیاد به شهر سرپل خربوزه آورده است از دولت می‌خواهد تا شرایط صادرات خربوزه را به خارج از کشور مهیا سازد.
از دولت تقاضا داریم که برای ما یک بازار پیدا کنه در خارج یا در داخل، برای ما یک جای امن چی کنه که یه کلی سر جنگا است، سیاست بازار خربوزه نیست دیگه، سن نمیرد منطقه جنگ است، یک خارج برای ما یک راه پیدا کنه که ما به خربوزه یکسون ببره. دهقان ما این پلاستیک ما پوره نمیکنه، کوتی ما پوره نمیکنه، کوی محترم ما ولی پوره نمیکنه، یک خربوزه 15 رو پکرو میخوره، یه از پیش ما 20 رو 25 رو 30 رو میخوره.
این دهقان میگوید دهقین سرپل برای حاصل گرفتن از باغ ها و مزارعشان زحمات زیادی را متحمل میشوند، اما در موسم حاصل برداری به دلیل نبود سردخانه و بازار فروش خسارات هنگفتی نصیب آنان می شود. با گفته دهقین سرپل آنها از بابت نبود سردخانه و بازار مناسب بارها از مسئولین دولتی خواستار فراهم کردن امکانات برای نگهداری محصولات در زمینه فروش آنها در خارج از کشور شدند. در همین حال مسئولین دولتی با وجود آنکه به مشکلات دهقین اعتراف می کنند، اما می گویند که امسال نسبت به سال گذشته حاصلات خربوزه 30% افزایش یافته و دهقین از فروش آن ضرر نمی بینند. انجینیر سید محی‌الدین عینی رئیس اداره زراعت و مالداری در زمینه چنین می گوید.
خدمت آن است که امسال نسبت به سال گذشته در سطح تولیدات تربوز خربوزه یک افزایش به حساب قامل است که حدود 30% نسبت به سال گذشته در مارکت خربوزه و تربوز زیادتر است و همچنین قیمت نسبت به سال گذشته خیلی پایان است.
مسئولان علل و انگیزه بلند رفتن سطح محصولات خربوزه و تربوز را رهنمای خوب ماموران فنی و مسلکی ریاست زراعت و مالداری سرپل به خاطر مجادله علیه مگس خربوزه که سالهای متمادی اراضی خربوزه را تهدید می‌کرد دانستند.
و حالا هم شنوندگان گرامی، نظریات بعضی از شنوندگان را در مورد افزایش بیکاری در افغانستان می‌شنویم.
از پیام های شما.
ما جوانان بیکار هستیم، نه یک درس هست نه یک کار هست که ما کار کنیم.
مثل بنده افسران جوان اردوی از بخ نظر به تنقید تشکیل اردوی سابق با عمر 40 سال به تقاعد جبری سوق می شوید. آیا اصل قانون مردم سالاری همین است؟
من یک جنرال نظامی هستم، ارکانی هر خانه نشین. ما خیلی زیاد کوشش کردیم اینو برای ما کس وظیفه نمیتن. تکتیکای جنگ زیاد تغییر کرده. کسایی که نظر به ارتباطات یک وظیفه را گرفته وظیفه را پیش بردن نمیتونه.
فعلا ما پیش رادیو شیشتریم، رادیو صحبت میکنه از این بیکاری و از این حسابا. اگر این نپرا که آدم فعلا در دولت در قدرت است که یک سناتور چند پول میگیرد او مصرف میکنه و یک وزیر که در داخل وزارت است صدها نفر دیگه به غدد سازینه شیشته او میخوره. دیگه پول کینگمیای کجا باشه بشه کجا بخواره غریب برسه اگر دولت ای پولا بخارج نه بروته بانگال ذکره نکنه ای پولا با داخل اقتصاد خرج کنه در افغانستان افغانستان همه مشغول و کار میشه و ای جنجال و ای طالب و داعش اینا همه گم میشه
نگاه افیاد از پدر است هم به حبوت است خواهش ما از برمنده همی است که برای غریب در هر بخش و هر رشته جای داده شود و چشم انسان و آدم دیده شود لطفاً لطفاً پیام های غریب و مسکین را به مقامات بالاتر برسانید.
شماره های تلفون اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را ثبت می کند 07084-620.
شنوندگان گرامی، شما نظریات بعضی از شنوندگان را در رابطه با افزایش بیکاری در افغانستان شنیدید. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از زرغونه منگل.
ریاست جمهوری افغانستان اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد بندهای آب در افغانستان را بیجا خوانده است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان بر اساس قوانین بین المللی آب حق دارد از آبهایش به نفع ملت استفاده کند. اتحادیه اروپا خواهان تحقیق در مورد اتهامات فساد علیه پارلمان افغانستان شده است. دفتر این اتحادیه در کابل در صفحه فیسبوکش نوشته است که هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان از دولت افغانستان می خواهد تا فوراً تحقیقات را در مورد اتهامات فساد علیه ولسی جرگر را اندازی کرده و نتایج آن را با مردم شریک بسازد. هیئت از سناتوران امریکایی در دیدار از افغانستان گفتند که استراتژی جدید امریکا باید شورشگری طالبان را در هم بشکند و طولانی ترین جنگ امریکا را به پایان برساند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان برای دیدار دو روزه رسمی وارد دوشنبه مرکز تاجکستان شده است، جایی که در آن فردا جلسه سه جانبه افغانستان، پاکستان و تاجکستان دایر می شود. دور پنجم مذاکرات دیپلماتان روسیه، ایران، ترکیه و ایالات متحده برای صلح سوریه در آستانه مرکز قزاقستان ادامه دارد. مقامات ارشد امنیتی جرمنی هشدار دادند که با توجه به شمار در حال افزایش جنگجویان اسلامگرا در این کشور، جرمنی باید آماده مقابله با حملات تروریستی بیشتر باشد. و قرار از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به روز جمعه در حاشیه اجلاس کشورهای G20 با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود در هامبورگ جرمنی برای اولین بار ملاقات کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج به نشر می‌رسند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم مرضی احمدزی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
ملی کرکت افغانستان جهت مسابقه با تیم کرکت کلب میری لبون امروز رهسپار انگلستان گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم کرکت افغانستان به تاریخ 11 ماه جاری جولای در میدان لاردز لندن با تیم کرکت کلب MCC مسابقه 5 آوره دارد. تیم کرکت کلب میری لبون یکی از تیم‌های مشهور جهان است. در دومین بازی مسابقات فوتبال زون مرکزی آسیا، تیم زیر سن 15 سال فوتبال افغانستان 3 در مقابل 1 تیم زیر سن 15 سال قرقیزستان را ناوقت دیروز شکست داد. طاهر روفی دایرکتر تکنیکی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که همچنان تیم زیر سن 15 سال فوتبال افغانستان در بازی نخست خود تاجکستان را 3 در مقابل 1 نیز شکست داد. قرار است تیم زیر سن 15 سال فوتبال کشور روز جمعه ساعت 5:30 عصر با تیم ترکمنستان مسابقه بدهد. در این مسابقه تیم‌های کشورهای افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان اشتراک دارند. مسابقات زون آسیای مرکزی به تاریخ دوم ماه جولای سال جاری آغاز شده و 12 روز دوام می‌کند. و فردا برای اولین بار در کابل مسابقات تور بایسکلرانی بانوان آغاز می گردد. رئیس بایسکلرانی افغانستان صادق صادقی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 30 ورزشکار بایسکلران از کابل، مزار، بامیان و هرات اشتراک می کنند. صادقی می گوید که این بازی در دو مرحله از کابل الی بامیان و از بامیان الی بند امیر برگزار می گردد. این مسابقات روز پنجشنبه آغاز می گردد و 3 روز دوام می کند. پایان خبرهای ورزشی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید میزان خشونت علیه زنان در 3 ماه اول سال جاری در مقایسه با 3 ماه اول سال گذشته افزایش یافته است. سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی نگرانی ابراز کرده و حکومت خواست تا با عاملین قضایای خشونت علیه زنان به گونه جدی برخورد نماید. آرزو قیاسی موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش آمار خشونت ها علیه زنان ابراز نگرانی نموده می گوید که میزان خشونت علیه زنان در 3 ماه اول سال 1396 خورشیدی در مقایسه با 3 ماه اول سال گذشته 8.3% افزایش را نشان می دهد. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در این مدت بیش از 900 مورد خشونت علیه زنان از سراسر افغانستان نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان 3 ماه سال 1396 هجری خورشیدی 952 مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده که نسبت به سال گذشته 8.3% افزایش دیده. متاسفانه کمیسیون نگران است از افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان. متاسفانه در تمامی ولایت افغانستان چنین وقایعی
آقای صدیقی گفت که این خشونت ها شامل قتل، بد دادن، تجاوز های جنسی و لاتکوب می باشد. بلال صدیقی افزود که تنها در یک هفته گذشته بیش از 5 قضیه قتل زنان از ولایت مختلف نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده که به گفته وی عاملین این قضایا هم بازداشت نشده اند. به اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هرچند که خشونت علیه زنان در سراسر این کشور وجود دارد، اما در سال جاری بیشترین میزان این خشونت‌ها مربوط به زون مرکزی افغانستان می شود. بی‌سوادی، فقر، ناامنی، عدم تطبیق قانون، وجود افراد مصالحه غیر مسئول، عدم دسترسی به نهادهای عدلی و قضایی و فساد اداری از مواردی اند که به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سبب تشدید خشونت علیه زنان در این کشور شده است. این کمیسیون از حکومت خواست تا به فرهنگ معافیت از مجازات پایان داده و عاملین خشونت علیه زنان را بازداشت و طبق قانون مجازات نماید. در این حال ریاست اجرایی افغانستان میگوید که مبارزه با خشونت علیه زنان یکی از اتحادات حکومت بوده و در زمینه توجه جدی دارد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد گفت
مبارزه با خشونت علیه زن یکی از اتحادات مهم رهبری حکومت وحدت ملی بمیست. رهبری حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از خشونت متحد است، مصمم است. به این دلیل است که سازوکارهای جدید ایجاد شده که به گونه جدی کسانی که متصل به خشونت علیه زن میشه اونا در واقع مورد پیگرد قانونی قرار بگیره و آنچه قانون حکم میکنه بالایشان تطبیق شود.
از سوی هم شبکه زنان افغان از افزایش میزان خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده میگوید که اگر قانون منع خشونت علیه زنان در تمامی کشور به گونه درست تطبیق گردد ممکن خشونت علیه زنان کاهش یابد. اعضای این شبکه تاکید میکنند که علمای دینی باید برای تامین حقوق زنان و مبارزه علیه خشونت با آنان برای مردم در قریه ها و مناطق دوردست افغانستان آگاهی دهند.
شنوندگان محترم، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که از رادیو آزادی نشر می شود خوش آمدید. مهمان ما در این برنامه عبدالاحد فرزام، رئیس دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای فرزام خوش آمدید.
تشکر.
فرزام صاحب، آیا راهپیمایی اعتصابات و تحسن یک حق بشری است؟
بله، بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنان بر اساس اصول قانون اساسی افغانستان، یکی از حقوق بشری افراد و شهروندان افغانستان حق آزادی اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات است. برای اولین بار این حق در اعلام جهانی حقوق بشر به عنوان یک حق بشری مورد شناسایی قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است. همچنان ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که یکی از اسناد الزام آور بین المللی در عرصه حقوق بشر است، حق آزادی اجتماعات را به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته. به همین ترتیب ماده 36 قانون اساسی افغانستان هم حق اجتماعات را، آزادی اجتماعات را به عنوان یک حق بشری شهروندان افغانستان و به عنوان یک حق شهروندی مردم افغانستان به رسمیت شناخته. به همین اساس یک قانون خاص، قانون عادی ما در افغانستان داریم به نام قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات که علاوه بر شناسایی آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری و شهروندی، مکانیزم های استفاده از این حق را هم به رسمیت شناخته. بنابراین ما به این نتیجه می رسیم که خوشبختانه حق آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در اسناد ملی و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر شناسایی شده و تمام شهروندان افغانستان حق داره که از این حق بشری و انسانی خود مستفید شود.
قسمی که شما گفتین اعتصابات را پیمایی و تحسن یک حق بشری است، پس کدام شرایط را داره؟
تمام شهروندان افغانستان بدون در نظر داشت هر گونه تعلقی حق داره از این حق بشری خود استفاده بکنه. اما استفاده از حق آزادی اجتماعات مشروط به چند شرط بسیار اساسی و عمده است که یکی از شرایط مهم استفاده از حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز بودن آزادی اجتماعات است. مسالمت آمیز بودن به این معناست که تظاهر کنندگان و همچنان دولت و همچنان طرف های ثالث نباید به صورت خشونت آمیز دست به اعتصابات و اجتماعات بزنه. این اجتماعات باید به صورت مسالمت آمیز باشه، به دور از هر گونه خشونتی. مثلا تظاهر کنندگان حق ندارن که در جریان اجتماعات و تظاهرات به کسای دیگه دشنام بده، مثلا شعارهای خشونت آمیز سر بده. در عین حال یکی از شرایط بسیار مهمی مسالمت آمیز بودن اجتماعات و تظاهرات عدم حمل سلاح است. بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر، بر اساس ماده 36 قانون اساسی افغانستان، هیچ کسی حق نداره که در جریان تظاهرات و اجتماعات سلاح حمل کنه و حمل سلاح یکی از بارزترین نشانه های غیر مسالمت آمیز بودن یک اجتماع و تظاهرات میتونه تلقی شوه. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که حفظ مسالمت آمیز بودن اجتماعات هم مسئولیت تظاهر کنندگان است، هم مسئولیت پلیس و نیروهای امنیتی است و هم مسئولیت گروه ها و افراد سالس است که نباید هیچ تظاهرات و اجتماعات را به خشونت بکشانه.
بله. فرزام صاحب، اگر لطف کرده بگوین که امیر و پیمایی و اعتصابات و تحسن چی محدودیت هایی دارد؟
ما و شما می فهمیم که تظاهرات و اجتماعات در هیچ کشوری بدون قید و شرط نیست و یک حق مطلق نیست، بلکه یک سری محدودیت های داره که این محدودیت ها باید در تظاهرات ها و اجتماعات رعایت شود و در نظر گرفته شود. بر اساس ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر چند محدودیت بر حق آزادی اجتماعات وضع شده. اول اینکه در جریان حق آزادی اجتماعات باید امنیت، نظم و سلامت و اخلاق عمومی، مصالح عمومی و حقوق دیگران رعایت شود. اینا از محدوده های عمده است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان محدوده های حق آزادی اجتماعات ذکر شده. اما این محدوده ها که خدمت شما عرض کردم، مثل مصالح عامه و اخلاق عمومی، اینا مفاهیم بسیار کلی است و مصادیق آن تا حد زیاد قابل تعیین نیست. به این خاطر اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام دولت ها را مکلف کرده که باید این تمام این محدودیت هایی که بر حق آزادی اجتماعات وضع میشه در قوانین داخلی تعریف شود و مصادیق آن هم ذکر شده. مثلا وقتی ما میگیم مصالح عامه، این مصالح عامه باید در قوانین عادی تعریف شده که منظور ما از مصالح عامه چیست و این مصالح عامه هم باید به گونه تنظیم شوه که اول تبعیض‌آمیز نباشه، دوم اصل ضرورت در آن رعایت شده باشه، با حسن نیت وضع شده باشه و به گونه وضع نشوه که حق آزادی اجتماعات رو به صورت مطلق ممنوع قرار بده. بنان حق آزادی اجتماعات با آن که اصل بر آزاد بودن اجتماعات است، اما این محدوده ها به عنوان استثناءات در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده که باید هر کسی، چی دولت چی تظاهر کنندگان و اجتماع کنندگان، باید این محدوده ها را در نظر بگیرند. مثلا به هیچ عنوان کس حق نداره که با استفاده از حق آزادی اجتماعات به حقوق دیگران تعرض بکنه و حقوق دیگران را نقض بکنه، اما لازمه که تمام این محدوده ها در قوانین داخلی تعریف شوه، ذکر شوه و این قوانین هم به صورت عادلانه باید تصویب شده باشه.
بله، خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای فرزام، در اخیر اگر برای ما شنونده توضیح بدین که دولت چی مکلفیت ها و مسئولیت دارد مقابل افرادی که دست به تحسن و مظاهره و اعتصاب میزنند؟
دولت ها چند تکلیف بسیار واضح داره که بسیار عملی میخوایم خدمت شما عرض کنم. اولین تکلیفش، اولین تعهد دولت ها در قبال حق آزادی اجتماعات اینه که در قوانین داخلی خود حق آزادی اجتماعات به رسمیت بشناسه، یکی از مکلفیت هاست. دوم این که باید زمینه های برخورداری افراد را از حق آزادی اجتماعات فراهم بکنه. سوم این که دولت ها به هیچ عنوان نباید استفاده مردم از حق آزادی اجتماعات ممانعت بکنه و ایجاد محدودیت کنه بر استفاده از این حق، و سازکارهای قانونی رو برای برخورداری مردم از حق آزادی اجتماعات فراهم بسازه. و نکته بسیار مهم اینه که دولت ها باید نیروهای متخصص، نیروهای امنیتی مسلکی رو که خاص برای مدیریت تظاهرات باشه تربیت بکنه و اینا را آموزش بده. به نظر من یکی از دلایلی که باعث میشه تظاهرات ها و اجتماعات در کشور ما بعضن با خشونت مواجه شوه، یکی از دلایلش اینه که نیروهای امنیتی ما در حد مسلکی نیست، آموزش ندیده اینا، بنان ناخودآگاه دست به خشونت ممکنه بزنه. بنان لازم است که دولت ها در مجموع و دولت افغانستان به صورت خاص نیروهای مسلکی خاص برای مدیریت تظاهرات ایجاد کنه، تربیت کنه و آموزش بده تا اینا برخورد مسلکی کنه با تظاهر کنندگان و به هیچ عنوان نگذاره که یک اجتماعی، یک تظاهراتی به خشونت کشیده شود. و در نهایت تعهد بسیار مهمی که میخوایم خدمت شما عرض کنم اینه که دولت ها مکلف است که با مطالبات قانونی و با خواسته های قانونی تظاهرات کنندگان عطف توجه کنه و به این مطالبات و خواسته ها رسیدگی بکنه، این مطالبات خواسته ها رو پیگیری کنه. به همین خاطره که ماده 25 قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم بیان داشته که وزارتخانه ها، ادارات و مؤسسات زیربط قطعنامه مشمولین اجتماعات را بررسی نموده و در مورد برآورده ساختن مطالبات قانونی آن باید اقدام بکنه. یعنی رسیدگی به مطالبات و خواسته های تظاهر کنندگان از تعهدات دیگه است که دولت ها به عهده داره و باید به او رسیدگی بکنه.
بسیار زیاد تشکر آقای فرزان.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، صحت و سلامتی تان آرزوی ماست. در این برنامه درباره رسم و رواج تشکری میان افغان ها گزارش تقدیم می شود. ببینیم که افغان ها در هر کجا با چه کلمات تشکری می کنند. این برنامه را من مهریان مری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند. با ما باشد.
شنونده های عزیز، تشکر، شکر کردن یا سپاسگزاری واژه کوچک است که مفهوم بزرگ را افاده می کند در برابر نیکی و احسان کسی. تشکر معمولا یک کلمه و در برخی جاها یک عباره بوده که معمولا در تشکری دایه ها جا دارد. خصوصا افراد محسن به جای تشکر از کلمات و جملات کوتاه محبت آمیز استفاده می نمایند و با در نظر داشت هر منطقه این تشکری ها فرق می کند. مانند سلامت، خانه آباد، ممنون، بچه برخوردار، شکریه، رحمت، مرحمت، خیر ببینی، خدا خیر بدهد، داغ اولاد نبینی، بی بچه نشوی، کلان شوی و امثال اینها. گاهی هم تشکر میان افغانها با اشاره اعضای بدن ابراز می شود، مانند حرکات چشم، سر، دست و تبسم نبودن هم که یکی از طریقه های تشکر گفتن است رواج دارد. در آغاز رسم و رواج تشکر را از مناطق مختلف افغانستان تهیه کرده ایم که تقدیم بکنیم.
مختار احمد، باشنده قصبه خانه‌سازی. مردم کابل از کس خوبی میبینن، به اصلاح کار نیکم میبینن، تشکر میگن و خانه آباد میگن.
حاجی محمد مایل، باشنده قریه شینه ولسوالی بگرامی. ما که کس بر ما کار نیک انجام بده، ما برش میگیم خانه آباد، بچه کلان خیر ببینی.
دیگه ولایت لغمان میگه خیر ببینی، خانه باز، زنده باشی، قدر تشکری نمیگه و خیر باشی.
اسم محمد احسان سعادت است. ما خود غزی میگم که میگه که بچیت کلان یا برخوردار اینا.
نام دلاغاز، رنزمال تخلص میکنم، کارمند وزارت امور سرحدات افغان و قبایل. رسم و عنعنه مردم پشهی ما که ما از پدرکلانه و مادرکلانه شنیدیم، کسی که برش یک کار نیکه میکنه و معمولا میگن که زندوت یا جورت یا به معنی ازی که زنده باشین، جور و صحتمند باشین. مخصوصا این محسنهای کلمات را که استعمال میکنن، خدای وین بخش دیتی، خدای وین بخش دیتی، خدا میشه فامیل شما را زنده و سلامت داشته باشه. اولو بنه، اگر مثلا طفل باشه میگه اولو بنه، خدا تو را کلان کنه. از آدم های کلان معمولا میگه شکریه، یعنی شکر دیگه.
گران آقا کوستانی از ولایت کاپیسا. ما اونجا تشکر نداریم، بزرگترا به خردترا خیر ببینی میگن، خردترا هم به بزرگترا زنده باشی میگن، به خردا وقتی که میگن شاباس میگن، آفرین میگن.
مزرگون است، باشنده مثال شکر داره در منطقه ما. کس مثال یک کس به کس دیگه کمک میکنه، میگن خیر میبینی، خانه تاباد، خدا زیاد بودید جمع کردن نتانی.
نام عبدالغیاس است، ولد امیرامت، ولسوالی شکردره، قریه کاریزمیر. این مردم اطرافی بیچاره از اینمی خیر ببینی و سلامت باشی و زنده باشی، از اینمی زیاد دیگه نمیگن چیز را دیگه.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
تشکری به انواع زیاد مروج است که از آداب اجتماعی محسوب می گردد. عده مردم که به کشورهای همسایه مهاجر شده بودند، مثل ایران و پاکستان، فرهنگ تشکر گفتن آن جاها را به کار می برند و از کلمه متشکرم، شکریه و دستت درد نکند استعمال می نمایند. شاکره باشنده دارالامان کابل در این مورد می گوید:
ما چون 14 سال در ایران زندگی کردیم، امو رسم و اناناتی که در ایران بود، مثلا امو گپایی که بود که خیلی ممنون، متشکرم، دست درد نکنم، مرسی، چون عادت کردیم. امو خبر وقتی که ما در وجود زندگی کردیم عادت کردیم امی مشرت، تا وقتی که در افغانستان آمدیم که در بین دوستای خانه فامیلا که میریم، از این گپایی که میزنیم وا خنده میکنه. وقتی که ما در ایران رواج بود که نان میخوردن، بعد از میگفت دست درد نکنه، چون ما در زبان ماشته ایجا که میگم، دوستا خنده میکنه، میگه پای درد نکنه، بلکشانه درد نکنه، رشخندی میکنن.
خانم عزیزه کارمند مطبعه دولتی نیز از کاربرد تشکر گفتن یاد می کند.
مدت در پاکستان سپری کردیم، جز زندگی می کردیم، مردم از اونجا تشکری را شکریه می گفتن، یادی که می گفتن اینجا که الفاظ استعمال شده مردم خنده می کنن. تشکری یک عادت خوب پسندیده است که باید در کار خوب و نیک خود در مقابل یک انسان دیگه تشکری باید کنیم. آلام در دفترها در بین لسان دری ما لسان انگلیسی را استفاده می کنیم که لسان انگلیسی تشکری میگن تانکیو. بجای تشکری میشه که در بعض گفا اوکی بگوییم، یعنی درست است.
تشکر در بعضی وقتها با تکان سر و یا دیگر اعضای بدن موضوع را می رساند و شخص طرف را مسرور می سازد. شفیق الله باشنده بیبی مهروی کابل از چنین تشکری ها می گوید که در چی مواقع استفاده می شود.
تشکری میتونیم ما به شکل هر رقم مثلا با علامه دست بالا کردن یا سر شور دادن یا با دیدار چشم از دور مردم میبینیم و کسی به ما یک کار تعارف میکنه چه توفیه میره یا که مزلی میداشته باشیم بر ما اجرا میکنن، ما میتونیم که به یک شکل از اشکال از اونا تشکری بکنیم. کار درست است، کار خوب است، کار نیک است وقتی که بر ما مردم یک کار نیک اجرا میکنن که اگر از طریق تلفن باشه، دست بالا کردن باشه، سر خم کردن با اصطلاح هر رقمی که مقصد نفر در مقابل بفهمه که این آدم کار ما را بسیار پسندیده و خوب دیده و به ما احترام قائل شده، نشان داده که تشکر.
تشکر از اطفال نیز با کشیدن دست به صورت و سرشان خیلی محبت آفرین است که در اکثر جاها این نوع تشکر عمومیت دارد. شاه محمود حمیدی باشنده ولایت فراه در مورد می افزاید.
تشکری یا ای که کسی کار انجام میده باز نفر مقابل بازو عکس العمل نشان میده و ای است که میگه که خیر بینی، فقط کدام کار خوبی را که انجام میکنه به خاطر عکس العمل در مقابل مکار از او عکس العمل لفظی باز بازونا میگن که لویشه یا کلان شه، دست خودم سرش در سر از او کش میکنه. ای یک رواج انانی است مناطق دوردست ولایت فراه.
تشکر در نزد زنان زیادتر جنبه دعایی داشته و گاهی برای دنیا و زمان برای آخرتشان ادا می شود و خصوصا در مناطق مرکزی افغانستان مانند بامیان و دایکندی از الفاظ خیر بنگری، بچه برخوردار، مخلصتان و شاد شوی کار می گیرند. مریم کارمند وزارت اقوام و قبایل در مورد رسم تشکری منطقهشان روشنی می اندازد.
رسم و رواج تشکری که کسی از کسی تشکری میکنه یا مثلا یک احسان میکنه در حقش قسم و قسم است. خیر ببینی، خانه تاباد، بچه برخوردار، خدا جان جور بده، کسی که مثلا خوشش بیا و تعریف کنه از این کاری که تو کردی یا مثلا از این عکس العمل که تو نشان دادی بر طرف میگه که بچه برخوردار.
کسانی بر علاوه تشکر برای قدردانی بیشتر جانب مقابل بعضی تحایف و یا خوراکهای دلپسند و مورد علاقه طرف را نیز تشکر گویا میفرستند و با این کارشان اظهار امتنان می کنند. عبدالمحمد اشکبار باشنده ولایت پنشیر در همین باره توضیح می دهد.
مردم پنشیر که اکثریتشون از همون کلمات و جملات شفاهی قدیم خود تا اون مورد استفاده قرار دارن، با وجه کل تغییرات فرهنگی و غمشی در کل افغانستان مروج شده، منتها مردم پنشیر در مقابل کتی که یک کار خوب بکنن یا یک چیز نیکی برش بکنن از کلمه تشکر استفاده نمی کنن، میگن زنده باشی، خیر ببینی، جور باشی. با کتی امراشان یک خوبی میکنن، یک نیکی میکنن بخاطر دیگه چقدر ما ادا کنم. بعد یک بعد خوراکای مروج اموج است به نام اوثانه، با امور گرفته چند نفر با بسیار خوشی و پیش آمده خوب اونجا میبرن و جانان مقابلا با این توفیه دید بسیار خوش میشه، اما محبت و صمیمیتشون دچار میشه. با در مقابل تشکر دیاتر پیش دیا اردشش اما یک نان نمک شدن است.
گفته می شود تشکر کنید تا نعمتهایتان زیاد شود. شکر نعمتهای قبلی اگر نباشد نعمتهای بعدی هم به سراغ انسان نمی آید. شاعر گفته:
شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند.
و گپ دیگر این که اگر تشکر نگوییم مثل است که میگویند فقط قرضش بالایم است که یک تشکر هم نگفت.
شنونده های عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید. امید است آن را پسندیده باشید. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. شاد و موفق باشید.
شیرین میشه انگور سیبیت